الله الرحمن الرحيم. فصل الإجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنه من أفراده من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص، فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له بعمومها أو إطلاقها. یکی از اماراتی که بنا به اعتقاد بعضی از امارات خاصن به این معنا که دلیل بر حجیتش قائم شده است، اجماع منقول به خبر واحد است. یعنی اگر یک نفر یا دو نفر یا چند نفر که به حد تواتر نرسند اینها در یک مسئله نقل اجماع بکنند، بگویند هذه المسئله اجماعیه، بگویم اجماع بر فلان حکم قائم شده، گفتن این اجماع منقول حجیت دارد، لیکن نه از باب این که خود عنوان اجماع منقول مستقلن دلیل بر اعتبارش قائم شده باشد، بلکه از باب این که این یکی از مصادیق خبر واحد معمولی، خبر واحد که زراره نقل می کند قول امام را یا نقل می کند فعل امام را یا نقل می کند تقریر امام را، گفتم که اجماع منقولم یکی از مصادیق خبر واحده و ادلهی که دلالت بر اعتبار خبر واحد می کند دارای عموم یا اطلاق به عموم و اطلاقش اجماع منقول رو هم میگیرد. چرا؟ برای خاطر اینکه کسی که نقل اجماع میکنه اینم حکایت رأی امام رو میکند، منتها گاهی حکایت رأی امام به شنیدن از امام گاهی به یک طرق دیگری است که تفصیلش رو در همین اجماع منقول انشاءالله عرض می کنیم. لیکن باطن اجماع منقولم همین نقل و رأی امامه، نقل و فتوای امام، اون وقت چه فرق می کند بین این نقل فتوای امام به این صورت و بین نقل های متعارف و معمولی که به صورت خبر واحده؟ پس ادله حجیت و اعتبار خبر واحد دارای یک عموم و یا اطلاقی است که اجماع منقول را هم شامل می شود. حالا این ادعا ایشو می فرماید برای تحقیق این مسئله ما باید اول اموری رو ملاحظه کنیم تا بعد ببینیم آیا این حرف درست یا نه، آیا ادله حجیت خبر واحد اینجا رو شامل می شود یا نه. اول یه تحقیقاتی در باب خود اجماع ما بکنیم تا بعد به این نتیجه برسیم. امر اولی که ایشون بیان می کنن این است که ما از می شود در خلاف اهل تسنن که برای اجماع و اجتماع به ما هو یک اصالتی قائل هستند و نفس اجماع را معتبر می دانند، ما اینطور نیستیم. ما درسته که یکی از ادله اربعه ما اجماعه، درسته که اجماع رو در مقابل کتاب و سنت و عقل به حساب می آوریم، لیکن اجماع دماغ و اجماع اون این از نظر مبنای اعتقادی شیعه حجیتی ندارد. نفس اتفاق به ما و اتفاقون این دلیلی بر اعتبار و حجیتش قائم نشده، لذا ما اجماع رو به عنوان این که گرش رأی معصوم هست و ناقل اجماع قاطع به رأی معصومه و در اجماع محصل یقین به رأی معصوم داریم، به لحاظ اون رأی معصوم برای اجماع حجیت قائل هستیم. اجماع حاکی از رأی معصومه، کاشف از رأی معصومه، ملازمه با رأی معصوم دارد. اگر این مشغول کایت و ملازمه درش وجود نداشته باشد، خود اجماع اصالتی نداره، حجیتی ندارد، دلیلی بر اعتبار اجماع به ما و اجماع اون قائم نشده. از میلاد حجیت اجماع و منات اعتبار اجماع همون رأی معصومه. خب حالا رأی معصوم رو ما از کجا به دست بیاریم؟ از کجا حکایت از رأی معصوم می کند اجماع؟ اینجا راه‌های مختلف و متفرقی ذکر شده که در این امر فعلا به صحت سخمه این راه‌ها کاری نداریم. در یکی از امور آینده اونجا تحقیقش رو می کنید که کدام یک از این راه‌ها درسته و کدام باطله، لیکن فعلا در این امر خود راه‌ها رو می‌خوایم بیان کنیم. راه‌هایی که در باب اجماع عرض می‌شود انسان رو به رأی معصوم می‌رساند و مسلک‌های مختلفی که در این باب هست اینا رو می‌خوایم عرض می‌شود بیان کنیم. بعضی ها منات حجیت اجماع را وقول شخص امام دانستن، اجماع در اونجاییست که یک جماعتی اتفاق بر یک نظر و بر یک فتوایی داشته باشن و ما به صورت علم اجمالی بدانیم که امام هم داخل در این جماعته، حالا یا مجلسی باشد مرتب از این جماعت یا نه یک آرا و فتوایی باشه که ما یقین داشته باشیم که فتوای امامم در ضمن این آرا هست. هر دو جورش امکان داره، یا مجلسی باشد، جماعتی باشد، 100 نفر مثلا از فقها در یک عصر اتفاق بر یک حکمی بکنن و آدم یقین داشته باشه که یکی از اینها شخص شخیص امام زمان عجل الله تعالی فرجه، منتها باید مشخص نباشه. اگر مشخص باشه که خب این خبر واحد میشه، مثل نقل زراره از امام صادق صلوات الله علیه میشود. باید مشخص نباشد وجود امام، و لازمه این مطلب این است که در بین این افراد بعضی از افراد مجهول النسب و مجهول الحال باشن، و الا اگر دونه دونه اینها با پدر و جد مشخصن، خب آدم یقین داره که امام زمان در بین اینها وجود ندارد. لااقل یک نفر آدم غیر معلوم و نسب باید وجود داشته باشه، ولو مشخصن مثلا یا چند نفر، و الا اگر یک نفر شد باز همون نقل روایت زراره از امام می شود. بالاخره این یک راهیه که گفتن ملاک حجیت اجماع علم به دخول شخص امام در مجمعین و یا فتوای شخص امام در بین فتاوای مجمعینه، که از این تعبیر می کنن به اجماع دخولی، و بعضی ها در باب حجیت اجماع این مبنا رو قائلن. البته سنخ این مبنا که این رو ایشون در آخر امر اول ذکر می کنه و ازش تعبیر می کنن به اجماع تشرفی، اون این است که این البته امکان پذیره گاهی از اوقات بعضی از فقهاء اوحدی و بعضی از فقهایی که مقام زهد تقوای خاصی داشته باشند امکان دارد که تشرف پیدا بکنند محضر مقدس امام زمان عجل الله تعالی له الفرج، و مسئله ای را از ایشون سؤال بکنن و فتوای امام را بشنوند، لیکن در مقامی که میخواد نقل بکنه ملاحظه میکند که اگر بگوید سمعت من الامام قضا، اون وظیفه مردم در عصر غیبت این است که اگر کسی ادعای رویت بکند نپذیرن، برای خاطر اینکه اگر بپذیرن هر روز 100 تا مدعی رویت پیدا می شود، برای خاطر اینکه مخفی بکنه و مسئله رو برای مردم از این نظر روشن نکنه، میاد تعبیر به اجماع میکنه که باطنش تشرف شخص خود این ناقل اجماعه، به محضر امام و شنیدن فتوات از لسان مبارک امام، لیکن در مقام نقل به صورت اجماع نقل می کند تا کسی نگوید که این آقا ادعای رویت کرده و باید تصدیق کرد رویتش را روی وظیفه‌ای که ما در عصر غیبت داریم. این هم ازش تعبیر می شود به اجماع حشر کفی. راه دیگری که در باب اجماع هست و میراث برای حجیت اجماع، مسئله ملازمه عقلی. این ملازمه عقلی از راه قاعده لطف پیدا شده که مرحوم شیخ طوسی اتکای به این قاعده لطف کرده. خلاصه این قاعده لطف این است که اگر علمای یک عصری و فقهای یک عصری اتفاق بر یک نظریه‌ای پیدا کردن، اتفاق پیدا کردن مثلا در این که نماز جمعه واجب نیست، مثلا اینجا از باب قاعده لطف که معنی قاعده لطف این است که چیزهایی که انسان رو به خدا نزدیک می کند وظیفه امام است که زمینه اونها رو فراهم بکنه، و چیزهایی که انسان رو از معصیت دور می کنه وظیفه امام است که زمینه اونها رو فراهم بکنه. خب اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب باشه، همه علمای زمان گفتن واجب نیست، خب اینجا اطاعت خدا ترک می شود. فریضه الهی زمین گذاشته می شود. اینجا از باب قاعده لطف در امام لازمه یک مخالف ولو در بین این جمعیت بفرستد که حکم واقعی از لسان اون مخالف بیان بشود. این طور نشود که حکم الهی همه بر خلاف فتوا و نظر بدهد، و در این صورت دیگه اجماعی تحقق پیدا نمی کنه. اما اگر یک اصل ملاحظه کردیم، تمام فقها قائل به عدم وجود شدند و حتی یک نفر از باب نمونه این رأی به عدم وجود را مخالفت نکرد. اینجا یقین می‌کنیم که این حکم مطابق با رأی معصومه، یقین میکنیم ملازمه با رأی معصومه، و الا بر معصوم از باب قاعده لطف لازم بود که ولو یک مخالف در بین این جمعیت بفرستد و نگذاره که حکم الهی بر همه فقها مخفی بشود. افتاریم حالا کاری به صحت و صغمه این روش نداریم، فعلا ما راه ها رو میکنیم تا صحت و صغمش موکوله به بعد. یا ازش تعبیر میکنن به اجماع لطفی، یا به تعبیر دیگر اجماعی که روی مبنای ملازمه عقلیه رأی معصوم را به دست می‌دهد و نشان می‌دهد. اینم راه سوم. راه چهارم ملازمه عادیه. این ملازمه عادیه دیگه روی مبنای قاعده لطف نیست. این روی این مبنا که میگویند اگر فقها همه اتفاق بر یک نظر کردن، فقها کیا هستن؟ اونهایی که سالیان دراز در فقه زحمت کشیدن و آشنای با مذاق اهل بیت و آراء ائمه معصومین هستن، یک عمری رو در این راه صرف کردن، شب و روز خودشون رو برای به دست آوردن خود از طریق اهل بیت صرف کردن. خب اگر فقها همه یک مسئله ای رو گفتن، خب اینا آشنای به مذاق اهل بیتن، حتما اگر اهل بیت نظرشون مصاحبه با اینها نباشه، اینها لااقل یکیشون، پنجتاشون، ده تا باید به صورت مخالف اون نظر اهل بیت رو استثناء کرده باشن. حالا مثل این که فرض کنیم نزدیکان به یک بیتی، اگر تمامشون یک مطلب رو استنباط کردن، تمامشون یک نظریه رو استنباط کردن، آدم می فهمد که لابد صاحب البیت هم همین نظریه رو داره، برای اینکه اینها نزدیکانن، اینها مرتبطینن. اگر مرتبطین همه یک مطلب رو ذکر کردن، این به ملازمه عادیه موافقت صاحب البیت اون استفاده می شود. فقها هم نزدیکان به ائمه معصومین و نزدیکان به فتاوای اهل بیت هم، اگر اینها روی یک نظریه اتفاق داشتن، عادتا معلوم می شود که نظر خود امام هم مطابقت با اینها دارد. این را ازش تعبیر می کنند به ملازمه عادیه. آخرین مبنایی که عرض می شود در باب حجیت اجماع وجود داره و طریقه متأخرین نوعاً روی این مبنا استوار شده، او عبارت از مبنای حس. حس این است که انسان یک مسئله ای رو از غیر راه حواس ظاهره و در مانه نفیه از غیر باب لطف و عادت و امثال اینها یه مطلبی رو پی ببرد، حس بزند. همین که ما در اصطلاحات و تعبیرات خودمونم کلمه حس رو به کار میبریم، مثلا چند تا قرینه که بر یک مطلبی انسان به دست آورد، میگه حس میزنیم که مثلا امروز در تعطیل باشه به علت فلان قرینه و فلان قرینه و فلان قرینه. حس عبارت از پی بردن به یک مطلب و استنباط یک مطلبی از غیر راه حواس ظاهره. اینجا هم مبنای حد که تقریبا بهترین مبانی در باب حجیت اجماع همینه که انسان بگوید وقتی ولو صدی 90 فقها، صدی 80 فقها هم گاهی درشون این مبنای حد پیدا می شود، فقها مبرز رو که انسان ملاحظه کرد دید یک مطلب رو یک نوا از اول تا آخر گفتن و یک افراد شاز و نادری که یا در محیط های علمی نبوده یا چندون تخصص کامل در فقه نداشتن اینها مخالفت کردن، لیکن اونهایی که مطلب دستشونه، اونهایی که تبرز و تخصص دارن، اینا مثلا یک نوا یک مطلبی رو ذکر می کنن. انسان حد می زند که پس نظر امام هم مطابقت با اینها داره، ولو پنج تا مخالف در مسئله باشه، ده تا هم مخالف باشه، این به مبنای حد هیچ ضربه و لطمه ای وارد نمی آید. پس نتیجتاً اجماع خودش بما هو اجماعون بما هو اتفاقون هیچ ملاک برای حجیتش وجود نداره، بلکه ملاک حجیت مسئله رأی معصومه و رأی معصوم رو هم از این راه ها و مبانی مختلف انسان می تواند مثلا به دست بیاورد. حالا کدام یک از این مبانی صحیح است یا باطل، او موکول به بعد. این یه مطلب. مطلب دوم این است که الفاظی که در نقل اجماع عرض می شود به کار می رود، این الفاظ از نظر دلالتش بر این مبانی عرض می شود مختلفه. گاهی لفظ حکایت از اجماع دخولی می کند، گاهی حکایت از اجماع تشرفی می کنه، قرینه درش هست، گاهی حکایت از اجماع حدی می کنه، اونم حدی که اینجا ایشون به کار برده اهم از ملازمه عقلیه و عادیه و حد اصطلاحیه در مقابل اینها. اما این که الفاظی که در نقل اجماع به کار می رود، گاهی معلوم است که رأی امام رو به عنوان مسبب خارج از نقل قرار داده، مثل این که می گوید اجمع اصحابنا الامامیه و اصحابنا الامامیه شامل خود معصوم نمی شود، نقل سبب می کنه و مسبب که عبارت از معصومه کنار از دائره نقله. گاهی نه جوری نقل می کند که فتوای خود امام را هم در دائره نقل می آورد، می گوید اجمعت الامه من المعصومه و غیره، گاهی اینجوری تعبیر می کند. وقتی استراحت از نظر ظهور، گاهی هم بعضی تعبیرات اجمال داره، آدم نمیدونه که آیا مقصودش امامم هست یا نه، مثل اینکه میگوید اجمع الفقها. خب کلمه فقها که یک معنا فقیه شامله، امامم هست، اجمع العلماء مثلا، علما دیگه در رأس علما ائمه اهل البیت هم، لیکن معلوم نیست که آیا این که میگوید اجمع العلماء یعنی حتی المعصوم یا مقصودش علماء غیر معصومه که خود معصوم دیگه کنار از دائره نقل باشه. پس تعبیراتی که در مقام نقل اجماع به کار میبرد، این اختلاف دارد. صراحتن ظهورن راهی هم بعضشون جنبه اجمال داره. این هم یه مطلب. مطلب دیگر که مقدمه این بحثه که ببینیم کدام یکی از این موارد مشمول ادله حجیت خبر واحده و کدام نیست. می‌فرماید اون کسی که اجماع دخولی رو قائله می‌گوید ملاک اجماع این است که خود امام هم داخله در مجمعین باشه. این آدم اگر اومد نقل اجماع کرد با نقل زراره چه فرق میکنه؟ این داره نقل میکند رأی یک جماعتی را که یقین دارد شخص امام در بین این جماعت وجود داره. این با نقل شخصی زراره نظر موهونه. اما اگر کسی آمد و ادعا کرد آدم موثقی هم بود، دقیقی هم بود، آمد ادعا کرد، ما مجبوریم بپذیریم، برای اینکه بین این نقل و بین نقل زراره هیچ فرقی نمی کند. و همینطور اگر کسی آمد نقل سبب کرد گفت علماء یک عصر اجماع کردن، کاری نداره به این که به معصوم، کاری نداره، علماء یک عصر گفت اجماع کردن. اینجا دو جوره. یک وقت این هم که منقول و الهی هم مثل خود ناقل اتفاق علماء یک عصر را کاشف از رأی معصوم می داند، یعنی هر دوشون قاعده لطف رو پذیرفتن، هم ناقل قاعده لطف رو قبول داره هم منقول و اله قاعده لطف رو پذیرفته. اینجا اگر ناقل آمد که علماء یک عصر اتفاق کردن، این خبر حجیت داره. چرا؟ برای خاطر اینکه اتفاق علماء یک عصر که امر محسوسیه، امر محسوس رو به صورت خبر در اختیار منقول الیه قرار داده و خود ناقل از این امر محسوس به قاعده لطف کشف قول امام می کند، منقول الیه هم از این امر محسوسی که بهش خبر داده شده اونم باید کشف رأی امام رو بکنه. لذا همون اثری که خود ناقل برش مرتب می کند همون اثر از نظر منقول و الیه هم مرتبه. اما اگر منقول و الیه قاعده لطف رو نپذیرفته، اتفاق علماء یک عصر از نظر ناقل کاشف از رأی معصومه اما از نظر منقول و الیه کاشف نیست، ببینیم اینجا نقل حجیت دارد یا ندارد. اصلا الاجماع المنقول بالخبر الواحد، اجماعی که به سبب خبر واحد نقل شده باشد، حجتان این در کثیر من قال به اعتبار الخبر بالخصوص، نزد کثیری از اونهایی که خبر واحد رو حجت میدانند و اماره خاص میدانند، چون در خبر واحد هم که انشاءالله در آتیه میخونیم اونم محل اختلاف بعضی ها اصل خبر واحد رو حجت و معتبر نمیدانن، لیکن کثیری از اونایی که خبر واحد رو حجت میدونن گفتن اجماع منقول هم حجته. چرا؟ من جهت انه من افراده، از راه این که اجماع منقول هم از مصادیق خبر واحده، این که اجماع منقول خودش دلیل خاصی داشته باشد، خودش هیچ دلیل خاصی نداره، لازم از باب این که از مصادیق خبر واحده حجته. من جهت انه من افراده من دون ان یکون بر اجماع منقول دلیل بالخصوصی باشه، همون ادله حجیت خبر واحد شاملش می شود. ایشون می فرماید فلا بدت اعتباره روی این مبنا، ناچاریم در اعتبار اجماع منقول، اگر کسی بخواد اجماع منقول رو معتبر بدونه باید ملتزم بشه به شمول ادله اعتبار خبر واحد نسبت به اجماع منقول. بگه ادله اعتبار خبر واحد اجماع منقول رو میگیره، حالا به عمومها او اطلاقها، یا یک عمومی دارد که شامل خبر واحده و یا یک اطلاقی که شامل خبر واحده. خب این تقریبا حالا مدعا ما باید این رو بررسی کنیم و تحقیق القول فی یک صدعی رسم اموره. الاول ان وجه حجیت اجماع، نه اجماع منقولا، اجماع محقق، اجماع محققی که ما داریم اصولا ببینیم نظر ما همون نظر اهل تسننه در باب حجیت اجماع، یا فرق می کند می فرماید ملاک حجیت اجماع مسلم هو القطع به رأی الامام، یعنی اجماع اصالت نداره در مقابل اهل تسنن که برای اجماع به ما هو اجماعون یک حجیت و اعتباری قائلن ما قائل نیستیم، ما فش از رأی معصوم. حالا از کجا فش میکنه؟ و مستند القطع به رأی معصوم که اینقدر برای حاکی اجماع محققه، این مستندش چیه؟ از چه راهی قطع پیدا میشه؟ حالا ما از هر من کلمات هم چند چیزه؟ هو علمه به دخوله علیه السلام فی المجمعین شخصا، یک راه این است که این یقین کرده که شخص امام داخل در مجمعینه، منتها ولم یعرف عیناً، شخص شرطش این است که مشخص نباشه، در اینکه اگر مشخص شد دیگه میشه مثل خبر زراره عنوان اجماع پیدا نمی کنه. و شرط دیگرش این است که اصلا اینکه اگر مثلا جماعتی هستن باید یک افراد غیر معلوم و نسبی در بین اون جمع باشه، ولا اگر همه پدر و مادراشون مشخصه و پیداست که امام در بین اینها وجود ندارد. و علمه به دخوله علیه السلام المجمعین شخصاً ولم یعرف الامام مشخصا، این یه را که بعضی ها قائل شدن راه دوم که بعضی دیگر قائل شدن او قطع او این حاکی اجماع قطع پیدا کرده به تلزام ما یحکی لرایه به این که اون چرا که حکایت می کنه به اتفاق علماء یک عصره این ملازمه دارد با رأی امام علیه السلام، ملازمه دارد عقلا از باب قاعده لطف که شیخ صوفی علیه الرحمه اتکال بر این مبنا کرده، یا اگر ملازمه عقلی نباشه ملازمه عادی هست. روی این که گفتم نزدیکانه به یک بیت و یک عرض می شود شخصیتی اگر همشون یک مطلبی رو ذکر کردن عادتا معلوم می شود که صاحب البیت و خود اون شخصیت هم راضیه به حرف این ها، رأیش موافقت با رأی این ها داره. یا این که نه عقل نه عادت، اتفاقا من جهت العقل گاهی اینطوره که انسان از اتفاق یک جمعیتی ولو این که دریست و مخالف داشته باشد حد میزند به رأی الامام و الام تکن ملازمتون بین هما، یعنی بین ما یحکی و بین رأی الامام عقلا ولا عادتا. اینم نظریه چهارم است که ایشون اینجا ذکر میکنه. اما هو طریقه المتأخرین فی دعوی الاجماع که روی مبنای حد اینها پیش میروند، حیث انهم مع عدم الاعتقاد متأخرین، با اینکه معتقد به ملازمه عقلی نیستن قاعده لطف رو نپذیرفتن که بعدن هم عرض میکنیم انشاءالله، ولل ملازمت العادیه ملازمه عادر هم قبول نکردن که اگر نزدیکانه به یک جهتی اتفاق در یک شیعی کردن معلوم میشه صاحب اون بیت شخصیت توافق رأی داره، از اون طرف اجماع دخوله هم قائل نیستن و عدم العلم به دخول جنابهی علیه السلام المسلمین به حسب آدم، با این که نیسته مبنا رو قبول ندارن معجالت یحکون الاجماع کثیر است. خب پس لابد از راه حق پیش آمدن، راه دیگه نیست برای مسئله، وقتی راه اول رو باطل میدونن قبول ندارن معجالت جای اجماع میکنن، با اینکه اینا شیعه هم هستن و در شیعه اجماع به ما و اجماع اون اصالت نداره، لابد میخوان بگن ما حد میزنیم رأی معصوم علیه السلام رو. یحکون الاجماع کثیرن، خب این مبنای متأخرین. اما انه یظهر ممن اعتذره، گاهی در فقه دیدید که بعضیا اعتذار میکنن از وجود مخالف به این که این مخالف معلوم نسبه، میگن فلان فقیه مخالفت ضرر نداره. چرا؟ برای اینکه نسبش مشخصه. این تعلیل دلیل بر این است که اینا اجماع دخولی رو قائلن و الا چرا میگن مخالفتش به عنوان معلوم النسب و ضرر نداره. میخوام بگم امام در بقیه معلوم میشود وجود داره. تمام نهوزد هر من منه تذر ان وجود المخالف اعتذار میکند به اینکه این مخالف پدر و مادرش متخصه. از این چی ظاهر میشه؟ ظاهر میشه که این از اوناییست که اجماع دخولی رو قائله، انه سند فی دعوى الاجماع الى العلم بدخوله علیه السلام. خب راهی دیدید که بعضی ها میگن که مخالفت فلان فقیه ضرر نداره. چرا؟ برای اینکه عصرش منقرض شده بوده و این اتفاق مال عصر دیگره. از این معلوم میشه که اینها روی قاعده لطف تجزیه کردن. اون مبنای قاعده لطف برای هر عصری خصوصیت قائله. در یک عصر میگه نمیشه حکم الهی به طور کلی مجهول باشه، لااقل یه نفر مخالف باید وجود داشته باشه. اما اگر مخالف مال عصر قبل بود یا مال عصر بعد بود، این لطمه ای به مطلب نمیزنه. ما روی مبنای اتفاق در یک عصر تجزیه میکنیم. پس اینهایی که از وجود مخالف اعتذار میکنن به این که این مخالفتش مضر نیست، برای اینکه عصرش با عصر مجمعی دوتاست، معلوم میشه که این آدم از اوناییست که قاعده لطف و قائله. و همونطوری که شیخ طوسی برای هر عصری حسابی باز کرده، اینم عصر عصر حساب میکنه و میگوید در هیچ عصری نمیشود حکم الهی به طور کلی مخفی بماند. باز این عصر دو ممنه تذرد اما انه یظهر ممن تذر انه، یعنی ان وجود المقارب، اعتذار می کند. از این ظاهر می شود انه سند الى قاعده اللوز. ایشون میگن ما خیلی خودمون رو به زحمت نیندازیم، خودشون تصریح می کنند به این مبانی، لازم نیست ما استظهار بکنیم. هذا مضاف الى تصریحات هم به ظاله. خب این شیخ طوسی تصریح به قاعده لطف کرده، بعضی هاشون هم تصریح به اجماع دخولی می کنند. حالا مایش تدهی مراجعت کلمات هم. یه مبنای پنجمی هم وجود داره و ربم آیت تفقه لبعض الاوحدیین از فقها وجه آخر که اون وجه اینه من تشرفهی به رؤیت ولی جعف ارواح نافذا و اخذ الفتوا من جنابه استن میشنوه میپرسه و جواب میگیره. منتها و انما لم ینقل عن، چرا به صورتی که زوراره روایت میکنه این روایت نمیکنه، بل یحصل اجماع این لبعض جوائل اخفا، یا برای همون جهت که مردم مأمور به تجزیه یا مقام اوحدی بودنش اقتضا داره که به این جهت خودش رو معرفی نکنه، نمیخواد مردم اطلاع بر تصرف او پیدا بکنن. الامر الثانی انه لا یخفا. لا یخفا دو تا مطلب. مطلب اول اختلاف و نقل الاجماع، اجماع منقولا و هم فرق داره. فتارتن ینقل رأی الامام فی ضمن نقل الاجماع رأی امام هم نقل میکنه با مجمعین. حالا نقل رأی امام از کجا پیدا کرده؟ حسن کما هو القالب. این حسنی که میگیم به قول مشکینی اعم از اون حسیست که گفتیم، این حتی ملازمه عقلی و عادی را میگیره، این فقط در مقابل حسه. حسن او حسن و هو نادرون جدن و اخرى لا ينقل الا ما هو سبب عند ناقله، همون فتوای فقها رو نقل میکنه، منتها به نظر خودش این فتوا حالا یا ملازمه عقلی یا عادی یا از باب اتفاق و حد رأی معصوم در دنبالشه. و اخرى لا ينقل الا ما هو سبب عند ناقله اصلا او عادتا او اتفاقا تو این حدس آخریه. این یه مثلا و اختلاف باز اصل به اون اختلافه، لا یخفا اختلاف نقل الاجماع و لا یخفا اختلاف الفاظ نقل اجماع. مثلا دوم الفاظ نقل هم مختلفه، از باب صراحت و ظهور و اجمال در این جهت، در این جهت متعلق به هر کسی، یعنی در این که داره سبب رو نقل میکنه یا یعنی نقل سبب و مسبب هر دو رو میکنه. بعضی ها صریح در نقل سببه، مثل این که میگه اجمع اجمع علماء اونا غیر المعصوم، بعضی میگه اجمع علماء اونا حتی المعصوم. اینا صریح در نقل اثباته، ظهور در هر دوم هست، اجمالش هم اینجوری ایو اجمع العلماء، این اجمال داره، احتمال داره که کلمه علماء شامل معصوم هم بشود. الامر الثالث انه لا اشکال فی حجیت اجماع منقول از راه ادله حجیت خبر اذا کان نقلش متضمن نقل سبب و مسبب هم حکم اجماع دخولی. اگر باشه اجماع دخولی از نظر حجیت با خبر ضراره یکیه، فقط اجماع اشکالش اینه لولم نقل بان نقله کذالک این زمان الخیزه موهوم جدن، به ذهن بعید میاد که یه همچه مسئله ای در زمان خیزت به حق پیدا کنه. پس اجماع دخولی شنا و کذا اذا لم یکن متضمنن لا، اگر متضمن نقل مسبب نباشه کاری به رأی معصوم نداره، بل خان ممحضن لنقل سببه هم حسه، یعنی فتاوا رو دونه دونه دیده یا شنیده، فتاوا رو دانه دانه دیده یا شنیده الا انه خان سببا به نظر المنقول الیه ایزه، منتها قاعده لطف و هم خودش قبول داره، همون کسی رو که داره مثلا درش نقل میکنه یا ملازمه عادی یا هست عقلا او عادتا او اتفاقا. اگر فتاوا رو نقل میکنه لیکن در دنبال فتاوا مسئله رأی معصومه که هر دو قبول دارن اون راه رو، و یعامل این ایزن مال منقول معاملت المعصر، این زحمتی رو برای منقول رای کم کرده آمده فتوای همه علمای عصر رو به دست آورده به اختیار منقول رای گذاشته، دیگه لازم نیست منقول رای خود زحمت بکشه و تصبه بکنه. کل التزام به مسببه به احکامی واضح داره، همونطوری که ناقل قاعده لطف رو جاری میکنه اینم جاری میکنه. همونطوری که او حد میزنه این هم حد میزنه و در نتیجه این نقل سبب چون هم حسنه عدله حسیت خبر واحد اینجا رو میگیره و اثر هم برش بار میشود.